محمد. وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از کنم به خدمت باسات شما بحث ما رسیده بود سر همین مقدماتی که برای توضیح عنوان مسئله مبحوثان عنها در کفایه و در سایر کتب اصولیه به تبع کفایه مطرح شده بود و بحث عنوان بحث این بود که آیا نهی از شی اهم از این که عبادت باشد یا معامله بالمعنی العام مقتضی فساد هست یا نه. خب به مناسبت ذکر کلمه فساد که در مقابل صحته، خود به خود بحثی در گرفت راجع به این که صحت و فساد چیه و بالاخره مطالبی گفته شد. بالاخره ما در پایان بحث طرف صاحب کفایه به این رسیدیم که صحت البته در مرکبات حقیقی قبول نکرد، اما در مرکبات جعلیه اعتباریه مثل عرشبت عبادات و معاملات از می شود اینها را آیون از قبل موبایلاشون رو خاموش بفرمایند بعد سمت جلس مر این در مرکبات جعلیه و اعتباریه قبول کردیم این مطلب را که صحت به معنای تمامیت باشه و فساد هم به معنای نقص باشه. یعنی اگر این چیزی که البته صحت و فساد اینم باید اضافه بکنیم الان که صحت و فساد یک وصفیست که توصیف می شود به اون موجود خارجی، یه عملی که در خارج انجام میشه، واقع میشه، این عمل متصف میشه، توصیف میشه به صحت و فساد. و الا تبایع کلیه نه، اونا متصف به صحت و فساد نمیشن. معتیه به فل خارج، اینی که انسان میاره، اما از این که عبادتی باشد یا معاملی باشد در خارج اتیانش میکنه، اینه که توصیف میشه به این که هل وقع صحیح هم فاسد ها. خب اون وقت ما به این نتیجه رسیدیم که در اینها قبول کردیم در این مرکبات جعلیه که صحت به معنای تمامیت باشه و فساد هم به معنی نقص باشه، با این دیگه قبول کردیم. صاحب کفایه همینه گفتم. بعد صاحب کفایه یک نکته ای گفته بود که ما اون نکته رو هم پذیرفتیم، حالا میشه یه حاشیه هم برش بزنیم و اون این بود که تمامیت و نقص و نقص در چی؟ در اجزا و شرائط و اون چی که دخیل است در این مرکب به لحاظ چه میزانی، یعنی اون میزانی که برای ما دخالت اجزا و شرائط معین کن، چه چیزی جزئیات داره، شرطیات داره، چه نداره، بالاخره اینا میزانی لازم داره که گفته شد میزان عبارت است از اثر مرغوب فی که المرغوب الی، اثری که مورد رغبته از یک چیزی یه اثری عرض می شود خدمت شما مترقب هست، اون اثری که مترقب ازش اون می داره. پس وقتی که می دینیم تام و تمام باشه، یعنی هر چه که دخالت داره در ترتب اثر همه وجود داشته باشد به طوری که منتهی بشود به ترتب اثر، این خار در خارج هر چی که دخالت داشته وجود پیدا کند تا اینکه اثر مرغوب الیه مترتب بشه. و وقتی که میگیم نقص، مقصود این است که اون چیزایی که دخالت دارن در این در مقام ترتب اثر دخالت دارن، اینها همه مثلا وجود نداره، مثلا به طور کامل وجود نداشته باشن، نقصی درشون باشه، فلازا این دیگه معتیم به صلاحیت نداره که اون اثر مرغوب الیه برش مترتب بشه به خاطر نقصی که در دستگاهش به عمل آمده کامل نشده تا به توان منشأ آثار مرغوب الیه باشه. پس بنابراین نقص و کمال در این شی که در این عمل مثلا میزانی که برای شناخت اینها هست میزان ترتب اثر مرغوبان علیه، این هم که در کفایه ذکر شد و ما این را هم پذیرفتیم. بنابراین اون وقت بعد مترتب بر این یه مطلب دیگه گفتیم بازم پذیرفتیم و آن این است که یه سری تفاصیلی صورت گرفته از طرف فقها یا متکلمین، این تفاصیل خلط مفهوم به مصداقه. پس مفهوم صحت و فساد یه همینی که گفت نقص و تمام در مورد مرکبات جعلیه نقص و تمامه و عرض کنیم با همین ویژگی که گفتیم. لیکن آیون اومدن یه جوری دیگه، مثلا فقها اومدن تفسیر کردن به این که عرض میشد عملی که باعث سقوط قضا و عاده بشه، متکلمین تفسیر کردن به عملی مثلا صحیح، عمل صحیح عملی است که موافقت الشریعه درش باشه، یحصل به موافقت الشریعه یا موافقت الهم، این متکلمین گفتن. فقها گفتن عمل صحیح عملی است که باعث سقوط قضا و عاده بشه، در مقابلش عمل فاسد عملی است که باعث سقوط قضا و عاده نشه. خب باز همینجا هم گفتیم و این هم قبول کردیم که اینا هم مصادیق، خلط مفهوم به مصداق شد. در مقام تعریف شما باید خود مفهوم را بگید. مصداق معنی اینه که آدم یه مثالی بزنه. وقتی میخواد یه چیزی یک مفهومی یه طبیعتی تفسیر بکنه، حالا باید براش یه مثالی بزنه. مثال زدن که تعریف حساب نمیشه، پس بایستی تعریف بکنیم به مفهوم، به خود مفهوم، یه مفهومی پیدا بکنیم که مرادف با اون باشه، که معرف و معرف مساوی باشه. اما حالا بیاییم مثلا یه مصداقی بگیم، خب این مصادیق و این مثال زدنه، این که صحیح نیست. پس بنابراین آقایون خلط مفهوم به مصداق کردن که اومدن صحت تفسیر کردن به سقوط قضا و عاده. و سقوط قضا و عاده یه اثری از آثار، یه مصداقیه که از اون آثارشیه گفتیم اثر مرغوبان فیه، یکی از آثار. مثالی بخواهیم بزنیم به این مثال. خب این پس معلوم شد که تفسیرشون تفسیر درستی نیست، خلط کردن مفهوم را به مصداق و به جای اینکه مفهوم را به مفهوم تفسیر بکنن رفتن یه مصداقی پیدا کردن، یه مثالی، مثل اینکه خودمون مثلا بخواهیم بگیم آقا انسان یعنی چه، بگیم مثال مثل زید، و مثل زید که تفسیر صحیح نیست برای تفسیر حقیقت انسان. یه همچه کاری کردن آقایون، خلط مفهوم به مصداق. پس تعریفشون تعریف ناقصیه، تعریف درستی نیست. تعریف باید تعریف مفهوم به مفهوم باشه، منتها یه مفهوم مجمل به یک مفهوم مبین تفسیر بشه. اما اگر کسی بپرسه عمل انسان، بگی مثل ذهن، باید تعریفی نمیشه. از این آیون خلط مفهوم به مصداق کردن در مقام تعریف و لذا کارشون اشکال داره. و ارشد دیگه خبر نگردیم به بحثایی که دیروز کردیم، اینه هم ما قبول داشتیم. خب پس بنابراین وقتی ما همه این مطالب را قبول کردیم، نتیجه دیگه نباید برگردیم در بحثای بعدی از اون مبانی که درست کردیم، و نباید برگردیم رو همون مبانی باید کار، چون اینا را قبول کردیم دیگه. روی این مبانی که بخواهیم کار بگذاریم بریم جلو، اینجا اینو میگن بحث حر، یعنی بحث آزاد. یه حالا بریم ببینیم که پایه چه گفته و اشکالات رو بریم، خیلی طولانی میشه، خدشه دارن، محل اشکالن و خیلی هم طولانی هستن. لذا ما اون چرا که قبول داریم لب مطلب رو بگیم. به اینجا رسیدیم تو تحقیقاتمون که تفسیر در مرکبات جعلیه، تفسیر صحت به تمامیه و نزدیکترین معنای عرفی و لغوی هم به صحت همون تمامیه، یعنی چیزی تام و تمام کامل باشه. صحیح یعنی چه؟ یعنی کامل، نقصی نداره. فاسده یعنی چه؟ فاسده یعنی ناقصه. چون که این دیگه قیاس هم نباید بکنیم مرکبات اعتباری به مرکبات حقیقیه. مرکبات حقیقی مزاج دارن، نمیدونم چه دارن، اعتدال در همزجه و حرفا که در مرکبات اعتباری نیست. پس در مرکبات اعتباری نزدیکترین معنا که قابل فهمه برای عرف و لغت و اینها این است که صحت به معنای تمامیت باشه و عرض کنم فسادم به معنی نقص باشه. فساد به معنی بطلانه، هم بطلانه هم به معنی ناقص بودن. این طوری دیگه نزدیکترین معانی، چون معانی دیگه بخواهیم چه بگیریم؟ سقوط قضا و عادق و مصداق، اون یکی که متکلمین گفتن بازم مصداق مطابقت، ای بگوییم مطابقت المعصیه بل المعموله، به اینم فایده نداره، چون که مطابقت چیزی برای چیزی هیچ تناسبی، مطابقت یعنی مطابق بودن، هیچ تناسبی با معنای لغوی و عرفی صحت و فساد نداره. مطابق باشه چیزی با چیزی و مطابقت چه ارتباطی داره به معنی صحت؟ پس همون از بین همه احتمالات موجود اولا و انسان و صح، همون تمامیته در مرکبات جعلیه. یعنی اصل مطلب یادمون نره که محل کلاممون مرکبات اعتباریه. تو الان بحثمون سر همینه، بگیم نه ای از شیعای مقتضی فساده، بعد معنیش میکنیم که مرادمون از شیع عبادات هند و معاملات، یعنی چه؟ یعنی مرکبات جعلیه، توابع جعلیه. پس وقتی که اینطور شد دیگه قدم به قدم تا اینجا جلو آمدیم، هر چرا که ساختیم نرمونیمش، هم تا بریم جلو و میبینیم هم که این معنا هم تناسب داره با معنی عرفی و لغوی، پس دیگه سر همین میمونیم که در مرکبات جعلی که محل بحثمون صحت و معنی تمامیت و عرشبت فساد هم بر این نقص، میزان شناختش هم بگیم اثر مرغوبون فی اشکالی به لحاظ ترتب اثر مرغون میکنه، که اگر میشه امکان ترتبش هست فالعمل صحیح، اگر امکان ترتبش نیست به خاطر نقصی که داره فالعمل باطل. اینا تا اینجا خوب. حالا میاییم جلو سر یه بحث دیگه بر اساس این مبانی که ساخته ایم، جلو بریم تو بحث بعدی، یک حق مطلبی خیلی راحت میتوانیم بفهمیم. اون بحث بعدی این است که این صحت و فساد آیا واقعی از امور واقعی که عقل ما آنها را ادراک میکنه، یا اینکه خود این صحت و فساد هم امر جعلی هستند؟ صحت و فساد آیا امر جعلی اعتباری هست، یا اینکه صحت و فساد از امور واقعی هستند که یدرک ما، یدرک عقلنا، عقل ما کشفشون میکنه و ادراکشون میکنه؟ خب یه بحثیست. حالا من عرضم اینه که ما باید مثل صاحب کفایه که تو بحث قبلی همه مباری درست کرده، دیگه نباید تو بحث بعدی که هیچ گویا اصلا و ابدا، ما مبنا داریم دیگه و دیگه پذیرفتیم این مبانی را که پذیرفتیم، همین را باید ملاک قرار بدیم برای بحث بعدی وقتی میخواییم ارزیابی بکنیم که آیا صحت و فساد امر جعلی هستن یا امر واقعی هستن. اون مبنا و پایه کارمون نباید خراب بکنیم، مفروغا نه دیگه این مبنایی که درست کردیم. حالا از الاساس میم جلو، میبینیم که یک عالبست تارتا در صحت واقعیه و صحت ظاهریه، دو صورت این صحت و فساد، یه مرتبه صحت و فساد واقعی هستن، یه مرتبه صحت و فساد ظاهری، یعنی به حسب حکم ظاهری. صحت و فساد واقعی یعنی به لحاظ احکام واقعی، صحت و فساد ظاهری یعنی صحت و فساد عمل معصیه ما به لحاظ احکام ظاهریه، مرحله ظاهر. عرض کنم این یکی، بعد هر کدوم شما دو گوش بدید، هر کدوم که هم در نظر بگیرم، همون صحت و فساد واقعی تارت و همچنین ظاهری، هر دو تارتن بحث در عبادات و اخرى در معاملات. عرض کنم خدمت شما دیگه، ما میخواهیم عرض کردم بر اساس همین مبانی که درست کردی، بگیم اگر اینطور بدیم، اگر اونطور بدیم، نسبت به نظریاتی اونها را میزان قرار بدیم که ردشون کردیم، این کار درستی نیست و وقت تلف کردنه. عرض کنم خدمت شما، پس بیاییم با اون مبانی که دیگه اینها را تشریح کردیم و تثبیت کردیم بحث بکنیم. خب اما اگر تا مثلا محل کلام به اصطلاح در مرحله واقع باشه، یعنی صحت و فساد به لحاظ مرحله واقع و احکام واقعی، تارتا محل کلام عباداتا و اخرى معاملاتا، در هر دو صورت ما میگوییم که صحت و فساد با این معنایی که گفتیم از امور واقعیه است که عقل ما ادراکش میکنه، یک امر جعلی نیست. چرا؟ برای اینکه حالا چه در معاملات حسابشو بتشیم چه در عبادات. حالا اول بریم سراغ عبادات. در عبادات عرض میشه برخده ما یه نمازی میخونیم، این نماز به حسب کار به احکام داری هم نداریم، به حسب حکم واقعی یکی دایی درش واجب کرده، واجب شده به وجوب واقعی، اجزایی داره، شرایطی داره، از شبد موانعی و قواطعی هست که خب عدمشون معخوذه، درست؟ خب حالا این چیزایی که شارع به اصطلاح دستور داده و احکامش امرش هم رفته روی طبیعت کلیه، ما با اون کار نداریم. صحت و فساد خب گفتیم که صفت از برای فعل خارجی ما، مطیبه ما، میخواییم ببینیم صحیحه یا اینه که توصیف میشه به صحت و فساد، و الا اون طبیعتی که تلو هم قرار گرفته و از محل بحث خارج. حالا این فعلی که ما در خارج انجام میدیم، مکلفین میارن یه نمازایی میخونن که توصیف میشن گاهی به صحت و گاهی به فساد، میخواییم ببینیم این وصف صحت و فساد امر جعلیه یا اگر به لحاظ واقعی که بگیری معنیش این است که عرض میشود تمامیت، اگر عمل تام و تمام بود، تام و تمام بود یعنی چه؟ یعنی جمیع اجزا و شرایطی که دخالت دارن در ترتب اثر مرغوبان، اثر مرغوبان فی اصلات چیه؟ سقوط قضا و عدل. صحتش یعنی این که به خودش اکتفا بکنی، نیازی به قضا و اعاده نداشته باشه، این اثر مرغوب فیه. پس این تمامیت به لحاظ این اجزا و شرایط خوی امر واقعی تام باشه، یعنی همه اجزا و شرایط در خارج وجود داشته باشه. ناقص باشه یعنی این اجزا و شرایط که اخذشون کرده مولا، اخذشون اعتباریه اما وجودشون در خارج یعنی در فعل ما، فعل ما که در خارج میاریم یا نمیاریم، این امر واقعیه یا امر جعلیه؟ امر واقعیه. پس بنابراین عرض می شود اگر که ما آوردیم در خارج تمام اجزا و شرایط را، این تام و تمام بود، این معطی و به ما یعنی همه اون چیزایی که دخیل بودن آوردیم اینا را در خارج، فهذا هذا العمل یوسف بالسحر. و اگر چنانچه ناقص بود یعنی همه را نیاوردیم، به این آوردن و نیاوردن ما عمل اعتبار چیز اعتباری که نیست، خواهی امر تکوینی خارجیه تو فعلی که ما انجام میدیم. پس بنابراین تامیت و ناقصیت در فعل ما یک امر تکوینی است که اون وقت بالاخره یا وجود داره یا وجود نداره. اگر تام بود فیوسف بستحه، اگر این معطیه به ما ناقص بود یعنی همه اجزا و شرایط را نیاوردیم، و هذا یوسف بالفساد و البطلان. خب به لحاظ ترتب چه اثری؟ اثر این که این عمل و همه اون چیزایی که دخالت دارن در چی؟ در اکتفاء به این عمل به طوری که اعاده و قضا نداشته باشه. این اون اثر مرغوب الی این است که عملی تام و تمام به لحاظ جمعی آثاری که باعث میشن دیگه قضا و اعاده حاصل نشه، واجب نشه. و اگر ناقص بود اون اثر بهش نمیرسی، یعنی قضا و اعاده یا اعاده واجب. بس نه ده حالا بداری خونم که حالا واقعی داریم ده اجازه بده تابق نمیدونم این نه خودش نه ربطی نسان او خب منشأ به منشأ کار نداریم، خودش فعلا این عملی را که ما در خارج آوردیم آیا عمل کاملیست یا عمل ناقصیست، این یک امر نیست که ربطی به اعتبار نداره، مربوط به فعل تکمینی ما در خارج که ما می آوریم. حالا اون چیزهای واجبن به یا وجوبی خب ما بحثی در اون نداریم، ما بحث الان در این داریم که ما اتیان کردیم یا نه. حالا اینی که اتیان کردیم این یه عمل واجبیه یه عمل مستحبیه یا یه عمل نمیدونم فلان، چه ربطی به بحث نداره. خود صحت معنی تمامیته، تمامیت هم معنا کردیم به لحاظ ترتب اثر مرغوب فی، این تمامیت و نقصش مربوط به فعل ماست که ما همه اجزا رو آوردیم یا بعضیش آوردیم. خب یک امر واقعیه، این یک امر واقعیه که خب ما باید درکش بکنیم و کشف بفهمیم آیا اینطوره یا اون، یعنی اینکه عقل ما اون را میفهمه ادراک میکنه اما خودش از امور واقعی است. این راجع به صحت و فساد عرض کنم واقعی. در صحت و حالا بریم سر زاریش، البته سر معاملات بریم، عبادت رو گفتیم معامله رو هم بگیم. در معامله شعار آمده باز یک مرکب اعتباری جعل کرده به نام مثلا فرض کنید یه معامله مثل بیعی را که در مقام جعل منشأ اثر تملیک و تملک قرار داد. پس اثر مرغوب فیه این بیع چیه؟ ترتب تملیک و تملک، ملکیت، ملکیت برای مشتری و ملکیت الثمن برای بایه، ملکیت المثمن برای مشتری، یعنی به واسطه نقل و انتقال. این نقل و انتقال، این تملیک تملک، این نمیدونم ملکیت، این آثار مرغوبه است. این آثار چون رو من بیع هم میکنن برای همین دیگه. اگر این نتیجه حاصل شد خب خوشحال میشن میگن بیع ما صحیح، اگر نشد میگن پس بیع باطل. این صحت و بطلان هم باز مربوط به تمامیت و نقص این بیع. خب تمامیت و نقص یعنی چه؟ یعنی شارعه یه شروطی را عقد کرده، مثلا گفته باید صیغه بخوانی، در صیغه معذبیت شرطه. مثلا فرض کنید که متعاقدین یه سری شرایط دارن، باید بالغ باشه، عاقل باشن، عوض این هم یه سری شرایط داره، مثلا باید قدرت بر تسلیمش باشه، مثلا باید معلوم باشه مقدارشون، شرایطی دارن دیگه. پس معنای سعی این است که تمام اجزا و شرایطی که دخالت دارن در چه؟ در ترتب اون ملکیت، تملیک تملک، همه این اجزا و شرایط باشه. اگر همه اینا بودن تمامیت حاصل میشه، تمامیت وجود داشت و فیوسف به صحه فهذا البیع صحیح. اگر که ناقص بود همه اجزا یا شرایط نبودن فهذا العمل یوسف بالفساد. خب حالا این تمامیت و نقص به لحاظ اجزا و شرایط که میگیم عرض کردم، باز همون بحث کفایه فراموش نکنیم که میزان ملاک در تشخیصش ترتب اثره. اثر مرغوب فی در معاملات یا ملکیت یا زوجیت، یا اگر مثلا فرض کنید طلاق خدای نکرده، فراق بین الزوجین، اگر عتق، انعتاق این مملوکه، بالاخره در هر معامله عقدی یا ایقاعی بالاخره یه اثری هست، یک اثر مرغوب فیهی. عرض کنم به خدمت واسعات شما، پس ما تا اینجا رسیدیم. خب این عرض می شود در صحت و فساد واقعی. حالا اومدیم صحت و فساد به لحاظ احکام ظاهریه. گاهی تصور میشه که صحت و فساد به لحاظ احکام حکم ظاهری یه چیز جعلی. برای چه؟ برای اینکه اینجا این شارع آمده در این عمل شما تصرفی کرده، با اینکه واقعا صحیح مثلا نبوده، اما اعتبار صحت ظاهریه براش گرد. ما میگوییم که اینطوری نیست. شارع ابتدا به ساکن خانه مدر اعتبار صحت بکنه برای یه معامله که از باب اجرا اصول عملیه. اصول عملیه یه تصرفی میکنن در چه؟ در مرحله ظاهر. البته تصرف واقعی نمیکنن، تصرف ظاهری میکنن. در چه؟ در منشأ. در منشأ یعنی این که منشأ از برای اثر، مثلا رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون میاد شرطیت یه شرطی رو در ظاهر برمیاره. خب اون وقت توصیف بنابراین چه شد؟ اینطور شد که مثلا یکی از شرایط، مثلا فرض کنید عربیت، این که صیغه عربی باشه، شک داریم که آیا معتبر یا معتبر نیست، میگم اصالت البراءه جاری میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید اصلی جاری میکنیم. حالا اصالت البراءه خب معنا نداره در این موارد، ولی یک اصلی از اصول عملیه را جاری میکنیم و چه میگه؟ حالا یا اطلاق دلیل، میگیم اطلاق دلیل اوفو بالعقود، چون که اصل عملی ما اینطوری نداریم، در عقود خیلی تفاوت میکنه با باب معاملات. یک اطلاقی رجوع میکنیم به اطلاق دلیل. اطلاق دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگیم یسلق علی العقد الفارسی انه عقد، فاذا شککنا فی اعتبار شرطیت العربیه رجوع میکنیم به چه؟ به اطلاق اوفوا بالعقود. رجوع به اطلاق اوفوا هم یه چیز ظاهریه، در مرحله ظاهر برای من، چون ممکن در واقع عربیات شرط باشه، ما علم غیب که نداره، ممکن در واقع عربیات شرط باشه. پس این اطلاق دلیل یه امارت، یه امارت، بنابراین یه حکم ظاهری باش درست میشه از ناحیه امارت، قیام امارت، که چه میکنه؟ این قید عربیت رو، شرطیت رو برمیداره. منتها این شرطیت برداشته میشه در مرحله ظاهر، چون این ادله اجتهادیه یا فقاهتیه، چه اصول عملیه چه امارات، دخالت در حکم ظاهری داره، اما واقع سر جای خودش محفوظه. شما قالب تصویر نمیشویم، واقع هیچ وقت تغییر نمیکنه. با این امارات و اصول عملیه در مرحله ظاهر تبدلی عمل میاد. وقتی تبدل عمل آمد، پس اونی که منشأ اثر مرغوب فی شده چیه؟ مثلا دیگه عربیت توش نیست، حالا به حسب واقع دخیله، اما به حسب ظاهر دیگه عربیت دخالت نداره. خیلی خوب، این منشأ. وقت فعل خارجیمونه که میخواییم ببینیم آیا تامه یا تمام نیست، به چه میسنجیم؟ یعنی اونجا هم باز تمامیت و نقص امر واقعی در فعل ما، لنتم مبدأش عوض شد، مبدأش به حسب واقع عربیت درش دخالت داشته در اثر مرد، اما به حسب ظاهر چه؟ بعد از رجوع به اطلاق دلیل که نفیش کردیم و از بینش بردیم دیگه ساقط شد. پس بنابراین اون وقت که میخواییم بسنجیم ببینیم عملمون تام یا تام نیست، عمل ما مطیب ما تام بودنش و ناقص بودنش علای حالا یه امر واقعیه، منتها با چی باید مقایسش بکنیم؟ طرف مقایسه عوض شد، طرف مقایسه دیگه چیز واقعی نیست، اون حکم ظاهریه. یعنی تام و تمام به لحاظ انطباق به یه چیز مجهول ظاهری، پس بنابراین اشکالی نداره، ولذا قائل میشویم که در جمعی موارد صحت و فساد عبارت از تمامیت و نقص. و این تمامیت و نقص چه در عبادات و معاملات، چه در حکم واقعی و چه در حکم ظاهری، چون توصیفش مربوط به فعل خارجی ما، فعل خارجی ما تمام و ناقص بودنش تام بودنش امر واقعی است، اما طرف مقایسش که به چه لحاظی، اونه که جعلیه. حالا یا ظاهری یا واقعی، هر کدومش باشه جعلی، بالاخره به جعل اشاره عرض میشه خدمت شما. ما به منشأ و طرف قیاس کار نداریم، ما به فعل خارجی خودمون کار داریم که میخوایم توصیفش بکنیم به صحت و فساد. یعنی میخوایم توصیفش بکنیم که فعل خارجی منتام و تمامه یا ناقصه. تمامیت و ناقصیت این فعل خارجی امر واقعیه، منتام منشأ و مبدأ تارتن حکم واقعیه، مثلا یه مرکبیست بلحاظ حکم واقعی یا یه مرکبیست بلحاظ احکام ظاهریه. مقیسون علیه فرق میکنه، مقیسون علیه حالا یه تغییراتی به حسب جعل اشاره توش بیادی از محل بحث ما خارجه، محل بحث ما فعل معتیبه خودمونه. وقتی میگوییم ناقضیات هم یعنی این که آیا ما همه اجزا و شرایط آوردیم یا نه، های آوردیم تام های نه آوردیم نه، خواهی امر واقعیه. اما حالا یه اجزا و شرایط خود جزئیات و شرطیتشون جعلیه، اجزا و شرایط جزئیات و شرطیتشون جعلیه، چه در معاملات چه در عبادات، چه به حسب ظاهری چه به حسب حجم واقعی، همه جعلیه. جعلی بودن جزئیات و شرطیت ربطی به بحث ما نداره، چون ما توصیف میکنیم فعل خارجی خودمون را که تام و تمامه یا ناقصه به لحاظ اشتمال بر اجزا و شرایط. اجزا و شرایط جزئیات شرطیتشون جعلی باشه، اون قبول داری که اون جعلیه، به محض جعلی بودن صحت و فساده. صحت و فساد هم به معنی تمامیت و نقص فعل خارجی ماست، پس بنابراین این یک امر واقعیه و هیچ کدامش جعلی نیست. بسم الله تعالی.